قال الله تبارک و تعالی فی کتابه انک لعلی خلق عظیم. امروز روز اول این محفل ارزشمند و نورانی و اول دهه فاطمیه دوم و شهادت بانوی عالم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها، موضوعی که با یاری و لطف خدای بزرگ امسال در ارتباط با آن صحبت خواهم داشت، در دو بعد و یک موضوع مرتبط با یکدیگر است که موضوع اصلیمون اخلاق، ولیکن به عنوان زیر مجموعه بحث اخلاق ما یک اخلاق پسندیده و حسنه داریم و یک اخلاق مذموم و ناپسند، به تعبیر دیگر حسن و سوء خلق. اما در آغاز جایگاه و موقعیت خود اخلاق را ما در زندگی انسان پیدا کنیم کجاست؟ به عنوان مقدمه باید این نکته رو عرض بکنم که بشر را خدا به صورت مجموعه ای از اسرار و حکمتها خلق کرد و هم درون انسان مملو از اسرار و حکمتهاست هم برونش. ما خدا را حکیم می دانیم و معنای حکمت الهی این است که هر موجودی را که خلق کرده بین او و موجودات دیگر یک پیوندی به وجود آورده است که از یک طرف به قول ما بهره می برد از موجودات دیگر و از طرف دیگر موجودات از او بهره می برند. به اصطلاح روشن‌تر، هر موجودی در عالم هستی از یک طرف نتیجه گیرنده است و از طرفی نتیجه دهنده و این دو رابطه باعث شده که دائما چرخه زندگی در حرکت باشه و توقفی در آن به وجود نیاید. نکته قابل توجه دیگر اینه که گاهی این ارتباط و پیوندها به صورت علنی و آشکار نتایجشون دیده می شوند، مثل غذایی که انسان می خورد اگر با طبیعت انسان سازگار نباشه بلافاصله آثار خودشو نشون میده. فرض کنید یه آدمی که خوردن غذاهای سرد با طبعش سازگار نیست، به محض اینکه یه غذای سرد یا میوه‌ای را که بیشتر جنبه سردی داره مصرف کرد، شما میبینید که سرش درد میگیره، عرق میکند، شروع میکنه از دهانش آب بریزه، میگه سردین کرده. و معمولا اینطوریست که مادر بزرگا بلا فاصله خلاصه آبغن درست میکنن بهش میدن، میگن فشار افتاده، باید آبغن بخوری تا این فشار برگرده سر جاش، یا گرمی بخور. یه مقداری حلوارده مثلا طرف میخوره، اون سردی را از بین میبرد، بدن میاد روی تعادل قرار میگیره، مشکل حل میشود. ما میخواییم بگیم بشر یه موجودی است که خدا او رو خلق کرده و مملوک و از شگفتی هاست، اونقدر در درون و برون او اسرار خدا قرار داده که نمیشه به این سادگی و زودی انسان رو شناخت. یکی از اسراری که خدا در وجود انسان قرار داد، مسئله قرار دادن صفات متضاد به صورت همزمان در انسان. فرض کنید انسان به طور دقیق میتونه در یک زمان هم دارای اخلاق خوب بالقوه باشد، هم دارای اخلاق بد. گاهی خودمون در تعبیرهامون میگیم که فلانی امروز اون برشو کار گذاشته، یا اون روشو کار گذاشته. اون روشو کار گذاشته یعنی چه؟ یعنی میفهمم که اخلاقی که امروز داره نشون میده اخلاق معمولیش نیست. حالا گاهی اول بد اخلاق بوده، امروز خوش اخلاق شده. ببین چی شده؟ امروز از رو دنده راستت بلند شدی، خوش اخلاقی، میخندی، چهره متبسم داری، با ملایمت حرف میزنی. یه وقت برعکس آدمی بوده قاعدتا خوش اخلاق، امروز میبینیم که اخمشو کرده تو هم، داد میزنه و عصبانیه، میگیم چه امروز چه که اونوشو کار گذاشتی، چرا عصبانی هستی؟ بالقوه این حالتها در آدم هست و روی همین جهت خدا در برابر این آثار و علائم و نشانه ها و صفات و ویژگی هایی که انسان دارد، محورهایی رو به وجود آورده که ما بهشون میگیم کنترل کننده، محورهای هدایتگر. خدا به بشر عقل داد، به بشر طبیعتی داد مثل غضب و خشم. در نهاد انسان تمایلاتی رو قرار داد که با اونها بتونه خوبها و بدها را بشناسه و میل به هر کدام بتونه پیدا بکند، و بعد رابطه ایجاد کرد بین عقل و شهوت و غضب انسان. و اگر بشر بتونه این پیوند را به دست بیاره، اونجاست که حاکم بر وجود شخصی خودش میشه. یه مثال ساده میزنم. شما یه اتومبیل را فرض کنید که یه نفر میره میخره. این اتومبیل از نظر امکانات یه شرایطی دارد که هم میشه باش آهسته رفت، هم میشه تند رفت. بله، اونی که در حقیقت این اتومبیل را میراند میتونه تکلیف روشن کنه که خطر به وجود بیاره یا رفع خطر بکنه. اگر یه آدمی که بلد نیست، یا آدمی که براش مهم نیست، نشست پشت این فرمان اتومبیل و به تعبیر ساده‌ای که من گاهی شوخی میکنم میگم بناشو گذاشت به این که مثلا امروز فرماندار زنجان بشه. بله، از یه نفر سوال کردن شغل شما چیه، گفت که فعلا امروز فرماندار زنجانم، حالا تا فردا ببینم چی میشه. نفهمیدن چی میگه این، گفتن که کی تا حالا گفت که خیلی وقته ولی امروز دیگه رسمی شده. فهمیدم این رفت پشت ماشین نشست، فرمان رو گرفت و خانوادش هم رفت پشت سرش نشست، گفت ما امروز در خدمت خانواده هستیم، فرمان داریم اما در اختیار ایشونی بود، فعلا فرماندار زنجان. بهش میگه برو، اگر یه آدمی باشه که سر از رانندگی در نیاره، ندونه چطور میشه این اتومبیل رو مهار کرد، پاشو میذاره روی گاز میره تا به تصادف منجر میکنه. باید یه کنترل کننده داشته باشد. حالا گاهی قانون میاد کنترلش میکنه، گاهی عقل میاد مهارش میکنه، گاهی یه مانع سر راهشه نمیتونه کاری بکنن، چاره ای نداره. چه بسا صدها عامل میان این بشر را از تند رفتن با این اتومبیل چیکار میکنن؟ منعش میکنن، امکان نداره. چرا؟ اما این در صورتیه که این راننده اهمیت بده به این عوامل کنترلی. اگر اهمیت نداد، چه بسا پلیس هست، جریمه هست، مانع گذاشتن، چراغ خطر هست، رد میشه. چرا؟ چون مانع براش مانع به حساب نمیاد. در وجود آدم این حالت اگر ایجاد شد، خیلی تحول میشه درش ایجاد کرد. ولذا میگن مهار و کنترل اخلاق خوب یا بد دست شما. ما چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم شوق ایجاد کنیم، انگیزه در مردم به وجود بیاریم، با عرفان و معرفتی که به مردم میدیم آثار مثبت خوب بودن از نظر اخلاقی را برای مردم بگیم و مردم در جریان آثار مثبت برخوردهای اخلاقی خوب قرار بگیرند. از اون طرف آثار بد را هم بگیم، ضررها را برای مردم بیان کنیم و اجازه بدیم خودشون تصمیم بگیرن که آیا من باید اخلاق خوب داشته باشم یا اخلاق بد. دقت کنید، ما در بحث مسائل تربیتی و اخلاقی سعی کردیم فشرده سازی کنیم موضوع را. 11 تا مطلب کلی ما داریم که حالا هر شب سعی میکنیم یه مقداری از این موارد رو بدونیم. فهرستش رو اشاره میکنم. در مورد خوش اخلاقی که الحمدلله همتون همینطور هستید، هر کی میگه نه یه تلفن دم دستش، تلفن بزنه بپرسه من خوش اخلاقم یا نه. یه دوستی ما داریم فامیلیش خوش اخلاقه، گاهی زنگ میزنه به من استخاره میخواد، تا من گوشی رو برمیدارم میگم امروزم باز خوش اخلاقی یا بد اخلاق؟ میگه نه امروزم خوش اخلاقم. کما اینکه یه رفیق داریم به نام فدوی، هر وقت منو میبینه میگه فدوی هم، میگم میدونم شما فدوی هستی اما فامیلیتون فدویه. میگه نه من هم به اسم فدوی هم، هم واقعا تو رو دوست میدارم، فدوی تو هم هستم. خوش اخلاق بودن رو ما به چی میدانیم؟ اول میگیم خود این خوشخلقی در حقیقت نشانه کمال ایمان در انسان، تا انسان از نظر اعتقادی در بهترین شرایط قرار نگیرد و واقعا به کمال ایمان نرسه، امکان ندارد بتونه خوش اخلاقی رو در درون خودش تثبیت کنه. ما تصنعی نمیخوایم. بعضیا زوری میخندن، خودشون رو نشون میدن یه جوری که یعنی ما خوشحالیم، اما تو درونشون واقعا خوشحال نیستن. این فایده نداره. اگر ما توانستیم یه جور عمل بکنیم که از درون انسانها شاد بشن ولو به روح هم نیارن، اون ارزش داره. شما یه کاری بکنید که یک نفر دل خوش بشود، واقعا خوشحالش کنید، این ولو به زبانش هم نیاره، اما اون اثری که در درون زندگیش میگذاره واقعا برای شما میتونه مؤثر واقع بشه. روایت رو دقت کنید. امام باقر علیه السلام میفرمایند اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. این در جلد دوم کتاب شریف کافی صفحه 99 میفرماید میخواید بدونید کاملترین آدم از نظر ایمان کیه؟ اون کسیه که وقتی اخلاقا باش برخورد میکنید بهترین اخلاق رو داشته باشه. خب خوش اخلاقی در چیه؟ ما از کجا میتونیم بگیم واقعا فلانی آدم خوش اخلاقیه؟ آیا باید حتما بخنده و به تعبیر ما نیشش تا بناگوشش باز باشه تا ما بگیم فلانی آدم خوش اخلاقیه؟ یا باید یه جوری رفتار کنه که وقتی به هر کسی رسید افتادگی نشون بده، مخلصم، چاکرم، ارادت دارم، اینطوری باشه تا بگیم آدم خوش اخلاقیه؟ تو عرف مردم چی رو خوش اخلاق میدونم؟ مشکلی که ما داریم اینه که متاسفانه در بین مردم یک قانون و قاعده خاصی نتونستیم هنوز پیدا بکنیم که اگر گفتن فلانی خوش اخلاق است همه بدونن که این معنای واقعی خوش اخلاقیه. بعضی میگن اگر دلخرجی نشون داد بهش گفتیم فلان چیزو بگیر، نگفت نه، بله هرچی بهش گفتیم گفت چش میوه بخر، نمیدونم لباس بخر، خونه رو عوض کن، امکانات جدید به وجود بیار، اگه هرچی بهش گفتیم جذب خرید چیه؟ این خوش اخلاق. زن تو خانه هر بلایی اگر این مرد سرش آورد هیچی نگفت، مردم میگن که چه زن خوبی. آیا اینه معنای خوش اخلاقی؟ که هر مشکلی در زندگی پیدا کرد استداش در نیاد؟ نه، معنای واقعی خوش اخلاقی رو تو ایمان میارن. اکملهم ایمانن احسنهم خلقن. چرا؟ چون خود ایمان مرز برای هر چیزی قرار میده. اگر مرز ایمانی ما خواستی میگه شما در برابر دوست خدا حق دارید تبسم کنید، اما به چهره انسانی که دشمن خدا نباید بخندید. حضرت ابوالفضل یکی از لقبهاشون چیه؟ عباسه. عباس از عبسه گرفته شده و عبس و عبوس یعنی آدم اخمو. ابوالفضل اخمو. همه میگن که بابا شما که میگید ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا، عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، شما که میگی حضرت ابوالفضل دستشون رو به سینه میذاشتن در برابر امام حسین چکا میکردن؟ تواضع میکردن. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ول رسوله ول امیر المؤمنین ول حسن ول حسین. پس اگر ایناست چرا بهش میگید عباس؟ عباس یعنی اون که خیلی 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 اخماش در همه. بله؟ چون عبسه خالی یعنی ترش رو، آدم اخمو. عباس با تشدید که آمد یعنی خیلی اخمو، در حالی که ما میبینیم حضرت ابوالفضل اینقدر هم اخمو نبودن، خیلی آدم خوش برخورد، خوش اخلاق، و نشون دادن روز عاشورا که در برابر بچه ها که قرار گرفتن بچه ها ازشون نترسیدن. دیدید گاهی وقتا تو بعضی خانواده ها وقتی یه روحانی وارد میشه بچه ها چی هم یه جیغ میزنن و فرار میکنن، به یکشون شوخی کردم، گفتم تاله آدم ندیدی که اینقدر تحضیدی من به خدا ترس که ندارم، من یه عمامه اضافه دارم، لباسای منم با لباسای شما از پارچه هست، فرق نمی کنه، اما ترسید بنده خدا. بعد یواش یواش خود باش صحبت کردم، یه مقداری آرام آرام دید که نه، انگار دست کتک بزنی و اینا در کار نیست. طوری شد که دیگه آخر بار از سر کلی من بالا میرم، گفتم نه به اون اول کار نه به حالا، گفتم بنده خدای اونچنان شما وحشت زده کرده بودید و ترسونده بودید که این وقتی چشمش به من افتاد فکر کرد که من یه آدم خوارم میخوام اینو بخورم. نه بابا، خبر جایی نیست. وقتی میریم تو متن کلام و بررسی میکنیم، میبینیم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مصداق اتمی بوده است از اینکه در برابر کفار ذره ای حضرت روی گشاده نشون ندادن. اون چنان خشمگین با دشمنان اهل بیت برخورد کرد که ترس تو دل مردم دشمن افتاده بود. در روایت داریم در مقتل هست که نوشتن شب عاشورا کار به جایی رسید که حضرت ابوالفضل وقتی آمدن برای آب آوردن، واقعا نوعی که دور تا دور شریعه بودن ترسیدن، عقب نشینی کردن، میدونستن ابوالفضل به قول ما با کسی حساب شوخی ندارن. وقتی شمر آمد برای اینکه امان نامه بده به حضرت ابوالفضل، بدنش میلرزید، وحشت داشت، اما گوالا من میرم میگم. به محض اینکه نامه امان رو داد دست حضرت ابوالفضل، حضرت نگاهی کردن بهش، گفتن تو خجالت نکشیدی برای من امان آوردی، اونم تو به من امان بدی، تو چی هستی که به من امان نامه‌ای؟ تو فکر میکنی من به خاطر حفظ جانم میام از عزیزترین آدمی که خدا خلق کرده دست بردارم به تو رو بیارم؟ اشتباه میکنی، اینطور نیست. بعد خطاب کرد و گفت از جلو چشمان من دور شو و الا همینجا سرتو از بدن جدا میکنم، که فکر نکنی من آدمی هستم که به خاطر یه چند روز زندگی دنیا حاضرم بیام امانامه توی بدبخت رو قبول کنم. من یه عمر عاشق امام حسین بار آمدم، تو میخوای با یه امان‌نامه عشق من را بخری؟ اشتباه کرده ای. معلوم میشه عبوس بودن، اخم کردن، ترش برخورد کردن با چیه؟ با دشمنان اسلامه. پیغمبر و اهل بیت این حالت رو داشتن، اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. همین آدم خشن که لرزه بر اندام دشمن انداخته بود، در مقابل بچه های امام حسین اون چنان خودش رو متواضع قرار میده که بچه ها بتونن بیان با کمال راحتی با عموشون صحبت کنن، بگن ما تشنمونه آب میخوایم، برامون آب برو تهیه کن. در سوره عبس خدا میفرماید عبس و تولا انجا اهل اعما، اخموشو کرد تو هم ناراحت شد. چرا؟ این عبث یا عبوس بودن این جزء اخلاقهای خوب نیست. انسانی که ایمانش کامل شد تو روی دشمن اخم می کند، اما در مقابل دوست نه. اگر فرموده بود احسنهم اخلاقاً اکملهم ایمانن، ممکن بود ما بگیم خلق خوب مقدمه ایمان خوبه. نه، میگه تا آدم ایمانش کامل نشه اخلاقش خوب نمیشه. یعنی هرچه انسان میزان ایمانش به خدا افزایش پیدا میکنه، چون میشناسه خدا را، میدونه در مقابل خدمت به دیگران، در مقابل خنده، در مقابل یک انسان متدین، یا نرمی و ملایمت نشان دادن خدا به او فضیلت میده. پس حالا هم که خوشحاله، حالا هم که اخلاق خوب نشون میده، داره چی گیرش میاد؟ ثواب ایمانی گیرش میاد. پس بهترین کار اینه که آدم شروع کنه ایمانش رو تقویت کنن. هر چی میتونید سعی بکنید رتبه های ایمانیتون رو ببرید بالا، خود به خود روی رفتارتون هم اثر میگذاره. این در مقابل اصل اولیه که مسئله حسن خلق نشانه کمال ایمانی. یه سوال، چقدر آدم خوش اخلاق باشه اهمیت داره؟ اگه ما بد اخلاق باشیم طوری میشه؟ چرا اینقدر اصرار دارید شما؟ خب هر کی در زندگیش یه جوری عمل میکنه دیگه. جوابمون اینه، در جلد 71 بهار صفحه 383 از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کرده، حضرت میفرمایند ما من شیئن اثقل فی المیزان من حسن الخلق یا من خلق حسن. هر دو روایت رو داری. اگه شما یه ترازو بذاری، تعبیر پیغمبر اینه، اخلاق خوب رو بریزی تو یه کفه ترازو، تمام ارزش‌های عالم رو بریزی تو یه کفه دیگر، حرف رو دقت کنید چقدر بالاست. ما در بعضی جاها میگیم ثواب قابل حساب نیست. میفرماید شما یک کفه ترازو بگذاری، هر چه خوبیه بریزی تو این کفه ترازو، این برشن خوش اخلاقی رو بریزی. حالا پیغمبر میفرماید اگر این دسته ترازو رو برداشتی یا عقربه این ترازو حرکت کرد یا علامت نشون داد، ببینید اون حسن خلق از اون همه خوبی رتبش بالاتره. چرا اینقدر مقام میدن به اخلاق خوب؟ به خاطر این که گاهی وقتا آدم در برابر دیگران که قرار میگیره پول خرج میکنه، زندگیشو تغییر میده، مشکلات دیگران رو حل میکند، اما کنارش نیش و نوشه با هم. اگر کمکی میکند منتم میگذاره. اسلام میگه نه کمک رو بکن نه منت را بگذار. بله؟ تو که میخوای صدقه بدی، لا تبتلو صدقاتکم صدقاتکم بالمن والعزا. صدقه میخوای بدی چرا منت میگذاری؟ کارت خوبه، از اخلاق خوب اینه که آدم انفاق بکنه، صدقه بدهد، اما در کنار شما دارید خرابش میکنید. و یه منت گذاشتن که اگه من بهت کمک نمی کردم از گرسنگی مرده بودی، خرابش کرده از این وقت. حالا در اصطلاح فارسی، نمیخوام خدایی ما کرده یه وقت توهین تلقی بشه، اما افرادی که وقتی یه کاری برای کسی میکنن، یه کمکی بهش میکنن، یه خدمتی در حق کسی روا میدارن، در اوج خدمتی که دارن بهش میکنن منت سرش میگذارن، میگن یه چارپایی وجود داره که گای نه من شیر میده. خوب که دوشیدندش، این نه من شیر رو که دوشیدن یه لگد میزنه تمام این شیر رو وارونه میکند. ولی اصطلاح گاو نه من شیر رو ما به کار میبریم. میگن خب شما که برید صدقه میدید، زکات میدید، خدمت مالی میکنید، کمک میکنید، انفاق میکنید، چرا منت میگذارید؟ خدا میفرماید حیفتون نمیاد؟ ولعزا، ولعزا یعنی چه؟ یعنی اذیت رساندن و آزار رساندن به دیگران. یه شعری رو یکشون خوند، من یه خود ناراحت شدم حقیقتش، دیدم هی هم اصرار داره که این شعر تکرارم بکنه، که خطاب به امام زمان، تو که آخرش جوابو میدی پس چرا هی امروزو فردا میکنی؟ بله، تو که آخرش جواب میدی و نظر به ما میکنی، چرا هی امروزو فردا میکنی؟ یه خود ناراحت شدم، گفتم اولا که اهل بیت امروز و فردا نمی کنن، وقتی بناس جواب بدن میدن. این که تو فکر میکنی چرا امروز و فردا میکنی، به خب اگر هرچی من امروز خواستم همون وقت به ام دادم. من سیرایی دارم، بله؟ بشر یه موجوده که حریصه. اگه فرض کنید من گفتم همه الان خواهشم اینه، درخواستم اینه، تقاضام اینه که شما وسیلش رو فراهم کنید من یه خانه خوب بخرم، تا اومدم از تو حرم بیرون زنگ بزنم بهم که آها یه خونه خیلی عالی پیدا شد، پولشم دادن، کلیدشو گذاشتین، بیا بسون. بله؟ میگه خب برگردی دوباره تو حرم. من کجا داری برمیگردی؟ میگه که خب حالا که خونه رو داد یه ماشین خوبم ازش میگیریم، یه بنز آخرین سیستم. خب یا امام رضا شما که خونه شو دادی، بله یه بنزم بده. دوباره بیاد دم حرم که رسید تلفن بهش بزنم که یه دونه بنزم رسید، خدا خیرش بده. بله؟ مثل اینه که پول میخوان دور کنن، آقا ما میخوایم یه جهیزیه تهیه کنیم، یخچالش رو یکی میده، نیم نفرش رو یکی میده، رسید الحمدلله رب العالمین. نفر بعدی، اگه بنا شد هرچی آدم خواست همون وقت بهش بدن، باور کنید بشر یه موجود پررویه. بله؟ که حالا که ملایم ملایم دارن بهش میدن، این همه توقع دارن، تمامی هم ندارن. وقت فکر میکنید اونطوری به همه چیز قانع میشه، باور کنید اینطور. تو که آخرش جواب میدی چرا امروز و فردا میکنید، خب تو هنوز اون معرفت نرسیدی. اگر من به معرفت واقعی رسیدم دیگه امروز و فردایی در کار نیست. همون وقتی که بگی یا الله، جواب همون وقت چکا میکنی؟ لبیکشو میشنوی. بین لبیک خدا و خاصه انسان فاصله نمیفته، اما چه وقتی معرفت آدم پیدا میکنی. تا زمانی که ما نشناسیم معرفت پیدا نکنیم، خواسته هامون معیار درش دیده نمی شود. و لذا میگیم اگر بنا باشه تمام خوبی های عالم رو بریزن توی یک کفه ترازو و اخلاق خوب رو بریزن توی یک کفه ترازو دیگه، این بیشتر میارزه. چرا؟ چون تو خوش اخلاقی گاهی وقتا آدم پول نمیخواد، گاهی وقتا شکن براش مهم نیست، گاهی داشتن یه خونه بزرگ مهم نیست، داشتن یه وسیله نقلیه و یه ماشین عالی مهم نیست. میگه اخلاق داشته باشه، بله، یه لقمه نون خالی هم چه آدم بخوره برش مزه میکنن. تو یه جیان هم که سمار بشه، ولی یه شوهر خوش اخلاق داشته باشه، بله، که وقتی آمد تو خانه، وقتی وارد خانه شد احساس بکنه این زن که این مرد آمد تو خانه و شادی آورد، یه ارزش داره. ماها خیال میکنیم حالا هر چه اومدیم تجملات زندگیمونو بیشتر کردیم، نشون میدیم که عشقمون به همسرمون بیشتره. نه، دوست مرا یاد کند ولو به یه هله پوک. ببینید خوش اخلاقی یعنی چه. حالا اگر خدا توفیقی داد سعی میکنیم در جلسات بعدیمون روی معیارهای این موضوع هم یه مقدار صحبت کنیم و ببینیم که از اهل بیت اصلاً معیار واقعیشون روی جنبه های مادی نیست. تو خانه علی ابن ابی طالب غذای کافی نیست، خانه خانه تجملی نیست، امکانات رفاهی آنچنانی توش وجود ندارد که شما میبینید یه فیلم سینمایی میخوان پر بکنن، اونقدر زمینه های عجیب و غریب نشون میدن، یا آپارتمان 400 متری تمام دکورها چوبی درجه یک، از انواع و اقسام MDF ها استفاده شده، عرض کنم که مبلمان چنین و چنان. بعد میگه که خب پس معلوم میشه که این زندگیه. ولی وقتی آدم میره توش میبینه که با همه این دنگ و پنگا دلها با هم یکی نیست. خوشا به حال اونی که اگر هیچی ندارد اخلاق داشته باشه، و وای به حال اون که اگه همه چی دارد اخلاق نداشته باشه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.